موضوعات دیگه هم باز به همین شکل ما در حوزه ارزم خدمتتون سایر در واقع حوزه های فناوری نانو بحث تجهیزات خب چند سالی تمرکز داشتیم. خیلی از تجهیزاتی که الان نه صرفا در حوزه نانو در سایر حوزه هم در واقع کاربرد داره رو توی ستاد پایه‌ریزی کردیم. یکی از بخش‌های مهم فعالیت ستاد تمرکز رو بحث تجهیزات بود، چرا که ما می‌دونستیم تجهیزات لازمه تولید محصولات، لازمه مشخصیابی عملکرد و کیفیت محصولات است. برای همین رو بحث تجهیزات هم این کارو انجام دادیم. دستگاه‌هایی از جنس دستگاه‌های پوشش‌دهی رسوب بخار فیزیکی، حالا پی وی دی و رسوب بخار شیمیایی سی وی دی از جنس دستگاه‌هایی بوده که اعظم خدمت در کشور ما تو سال‌های گذشته توسعه پیدا کرده که الان بخش زیادی از بازار محصولات نانو مدیون استفاده از این تجهیزات پوشش‌دهی هست که اتفاقا حالا الان جاش نیست اشاره کنم به این موضوع، ولی شرکت‌های ما این محصولات رو به آمریکا هم صادر دارن می‌کنن. این تجهیزات ساخت ایران رو حالا به کشورهای دیگه هم دارن. بله غیر مستقیم، به هر حال اون بحث تحریمی که وجود داره تو کشور منطقه حالا دفاتری ثبت میکنم و با ریبرندینگ در واقع محصولات ارزی میکنم. ارزم عملکرد و کیفیت این تجهیزات بوده. یا اگه برگردیم به دو سال گذشته، بحث کرونا که خب برای آسیب جدی داشت بحث کرونا برای کشور و همه در واقع جهان، دستگاه الکتروروسی نانو الیاف که یکی از کاربردش استفاده از نانو الیاف روی ماسکای تنفسی N95 بود که به هر حال در مقایسه با ماسکای معمولی عملکرد بهتر و بیشتری در مقایسه با اونها در مقابل ویروس کرونا داشت، پوشش داده شده بود با نانو الیافی که با دستگاه‌های الکتروروسی در واقع کار میشه. ارزم به خدمتتون این دستگاه هم در مقیاس آزمایشگاه در کشور خب توسعه پیدا کرد. ستاد تمرکز پیدا کرد روی این موضوع که بیاد این دستگاه رو به شکل صنعتی در واقع تجاریش انجام بشه و ما خرسندیم که شرکت تولید کننده این تجهیز هم تونسته چندین از این دستگاه رو به کشورهای منطقه و ارزم به خدمت کشور چین هم در واقع صادر بکنه. و اینها حوزه‌های دیگه‌ای هست که میشه گفت در بحث بازار ما دستاوردهاشو در این حوزه ها.
بله بسیار عالی. من سوال بعدی که میخواستم مطرح کنم این بودش که یه اشاره‌ای داشته باشید به کاربردها و تاثیرگذاری این فناوری در بهبود معیشت مردم که دکتر شجری در ذیل صحبتاشون بهش اشاره کردن. دکتر امیر شما به صورت مشخص‌تر راجع به این قضیه اگر صحبت بفرمایید ممنون میشیم.
بله همونطور که دکتر شجری اشاره کردن، ما یه بحث بازار محصولات داریم، یه بحث صادرات اونها داریم و یه بحث اثرات اقتصادی و اجتماعی داریم که این اثرات اقتصادی گاهن خیلی فراتر از اون ارزش ریالیه که حتی مثلا شاید اون بازار داره میفروشه و گردش مالی که داره تو بازار وارد میکنه. چند تا حوزه رو میتونم حالا به عنوان یک کیس مورد مثلا مطالعاتی موردی مثال بزنم. یه موردش فرض کنیم مثلا تو همین بحث نانو دارو هاست. نانو دارو ها، این 5 نوع نانو دارویی که الان ما توی بازار داریم و مخصوصا که 3 نوعشون برای نانو داروهای ضد سرطان هستن، اینا قیمت های تمام شده داخلیش تا حدود 1,000,000 تومان هست. حالا بحث بیمه هم که حساب بکنید ثواب پایین تر راید بیار، ولی قیمت های خارجی اینها از نوع هندیش بگیرید که شاید ارزون تر باشه از $80 شروع میشه تا نوع مثلا آلمانی یا سوئیسیش به $500-600 و حتی یک نوع داروی پادینکس حدود مثلا $3,000 قیمت داره هر یه ویالی که مصرف میشه. خب پس یه بحثش این که کاهش هزینه دارو برای بیمار یا مصرف کننده، کاهش عوارض ناشی از استفاده این نانو داروها نسبت به نوع غیر نانویش. مثلا یک داروی ما داریم به نام داروی نانو دوکسازوم، سینا نانو دوکسازوم، که این نانو دارو برای خب سرطان پروستا، سرطان ببخشید تخمدان، سرطان سینه مورد استفاده قرار میگیره. رژیم غیر نانویی که داره مصرف میشه یه نوع داروی دیگه ای هست که اون نانو دارو بعد از اون داروی معمولی بعد از مصرف تو 30% عوارض قلبی میده. یعنی بعد از اینکه فرض اون دارو به بیمار تزریق میشه، بیمار باید توی بیمارستان تا 48 ساعت تحت مراقبت باشه. ممکنه حمله قلبی بهش دست بده، ممکنه هم 70% هم این حمله اتفاق نمیفته. خب همین 30% رو که مثلا ببینید شما اگه بتونیم به عدد رقم تبدیلش کنیم که چه تعداد، و از این 30% 6% متاسفانه منجر به فوت میشن. این آمارهایی هست که تو مقالات بین المللی در مورد این دارو وجود داره. این و بحث مثلا اثرات اقتصادی تو حوزه ناردار. تو بحث دیگهش مثلا بحث جلوگیری از صرفه‌جویی ارز یا جلوگیری از خروج ارز. این نانوداروها ما یه برآورده کردیم در بازار 7 سال گذشته که وارد بازار شدن، همین سه نانوداروی ضد سرطان ما 9 میلیون دلار صادرات داشتن ولی 90 میلیون دلار جلوگیری از خروج ارز داشتن. یعنی باعث شده که خب این داروها رو ما جای دیگه فراهم نکنیم. حالا تو این بحث محاسبه خروج ارز، همون داروهای ارزون قیمتش هم با توجه حالا به بضاعت و توانایی اقتصادی مردم که میتونن بگیرن اونا هم در نظر گرفتیم، یعنی حجم زیادی رو گذاشتیم داروهایی که ارزون قیمت‌تر هم بالاخره در دسترس هستن. جنبه دیگه که مثلا میشه حالا تو بحث داروها بهش پرداخت، بحث در واقع سود شرکت‌های بیمه است که به نوعی داره این سود به دولت برمیگرده. توی سود برآوردی که ما کردیم، این داروها فروش داخلیشون یه چیزی بوده 350-370 میلیارد تومان بوده ولی در همین مدت شرکت‌های بیمه ما 700 میلیارد تومان کاهش هزینه داشتن. یعنی شرکت بیمه بیش از شرکت تولید کننده این داروها و فروش این داروها در داخل درآمد داشته. این هم میشه گفت اثرات دیگه‌ای که حالا باید توسط مسئولین بیشتر مورد توجه قرار بگیره که ببینیم اینا سرمایه گذاری کنه. یعنی سرمایه گذاری این حوزه عجیبشون خارج نمیشه، بلکه ممکنه بیشتر از اون رو برگردونه به حسابشون. حوزه دیگه من بخوام خدمتتون بذارم، مثلا در حوزه کشاورزی ما دستگاهی به نام دستگاه نام حباب داریم که کاربرد جنبه کاربردی مختلف داره. تو کشاورزی حالا پرورش آبزیان و یا تو تصفیه آب و پساب کاربرد داره. تو بحث کشاورزی گلخونه ها که فکر میکنم حدود 200 دستگاه تو گلخونه های داخل کشور و حتی یه چند تا به خارج از کشور این دستگاه صادر شده، فروخته شده و تا 20% محصولات کشاورزی رو افزایش میده این تو گلخونه ها و خب باعث کاهش تلفات کود کمتری شما مصرف میکنی، آب کمتری مصرف میکنی، ریشه شما مستحکمتر میشه. توی بحث آبزیان اگه باشه باعث میکروب زدایی از آب میشه و باعث کاهش تلفات مثلا آبزیان میشه و اونجا هم باز افزایش محصول شما داری. تو بحث تصفیه آب اخیراً یه خبری هم اومد که یک واحدی در ساوه راه اندازی شد با همین نان و حباب ها که خب قسمت ساوه بوی آب ناشی از رشد جلبک ها توی آب خوراکی اذیت میکرد اهالی منطقه
رو به جزو زدایی میکرد.
بله بله. خب راه اصلیش اینه که اوزون شما میزنید با اوزون با درصد بالا، که خب اوزون درصد بالا خودش هم ضایعه ریوی ممکنه داشته باشه ولی با این فناوری اوزونها رو تو حباب های اکسیژن های دو حدود نانومتری در آب میزنن که بعد از یه مدتی جلبک ها رو به میبره، بوی بد آب رو به میبره، ضد عفونی میکنه و 50,000 متر مکعب در روز الان این دستگاه داره اونجا آب اون محله رو، اون در واقع شهر رو میشه گفت تصفیه میکنه و آب سالم در اختیارشون قرار میده. دیگه حوزه‌ای که من بخوام بر شما مثال بزنم شاید در بحث حمایت از تولید نانو مواد باشه. نانو موادی که حالا خیلی از شرکت‌های کوچیکی داریم که دارن انواع نانو مواد رو تولید میکنن، مواد اولیه نانویی. یا ما یه محصولی داریم به نام هیدروکسی آپاتیت که این در واقع به صورت نانوه و کلسیوم توش به کار رفته. خب شرکتی که اومد اینجا از دوستانی بود که اتفاقا دانشگاه فارغ التحصیل دانشگاه شریف بود، تز دکتراش بود، با حمایت ستاد اینو به محصول رسوند، بعد با حمایت ستاد سرمایه گذار پیدا شد، جوین شد به شرکت بزرگتر، جز یکی از مثلا هولدینگ یک شرکت های بزرگتر شد و تولیدش رو افزایش داد و بعد این محصول اومد وارد یه سری قرص های در واقع مکمل غذایی شد که برای مثلا پوک استخوان، ضد پوک استخوان مصرف میشه. یا توی خمیر دندان هایی به کار رفته که این خمیر دندان ها باعث استحکام و ترمیم دندان میشن، چون میدونید که ماده اصلی استخوان و دندان ما همون هیدروکسی آپاتیته و در واقع وقتی شما قرص کلسیم مصرف میکنید تحت یه سری واکنش های بیوشیمیایی که تو بدن به وجود میاد، در نهایت اون هیدروکسی آپاتیته که میاد روی بافت استخوانی شما یا بافت دندانی شما مینشینه. این محصول با کمک میکنه به افزایش سلامت استخوان، افزایش جلوگیری از پوکی استخوان و همچنین افزایش سلامت دندان. و جالبه که به ازای هر یک تومانی که این شرکت تولید نانو ماده داره میفروشه 7 تومن بازار جانبی داره ایجاد میشه. یعنی اون شرکتی که داره قرص مکمل ایجاد میکنه اون داره چند برابر این شرکت بازار داره و فروش میکنه. بله اون شرکتی که داره نانو خمیر دندونشو میزنه به همین ترتیب. و میشه گفت که اینا اثرات اقتصادی هستن که تو ما تو حوزه نانو ازشون متصوریم. بحث نانو کاتالیست ها هم باز خیلی مهمه. فرضاً من خدمت شما عرض کنم که نانو کاتالیست هایی که الان اخیراً هم اخبارش اومده بود که یک قسمت نانو کاتالیست تبدیل اتیلن به اکسید اتیلن بود. این نانو کاتالیست از نقره استفاده میکرد، حدود 28% که نمونه خارجی بودن. الان با کاتالیست هایی که داخل تولید شده درصد نقره اونو کم کردن، به 18% رسوندن که خودش کاهش هزینه خیلی خوبی توی قیمت تمام شده کاتالیست داشته. و همچنین یه چیزی حدود سالانه 200 میلیون دلار صفحه جویی ارزی فقط همین یک نوع کاتالیست داره.
بله بسیار ممنون از شما. شب بخیر. مجدد میگم به حضور شما شنونده عزیزی که از این لحظه با ما همراه شدید، گفتگوی علمی رو شنیدید از شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با موضوع بررسی و ارزیابی بازار محصولات نانوی کشور. خوشحال میشیم همراهی شما عزیزان رو هم با برنامه داشته باشیم و مثل همیشه از نظرات ارزشمندتون بهره ببریم. برای این موضوع شماره 162 رابطتون میسازون و همینطور سامانه پیام که 30,035 رادیو گفتگو در اختیارتون قرار داره. تا اینجای برنامه راجع به علم نانو و فعالیت‌های ستاد این فناوری صحبت کردیم. یه رصد مختصری هم داشتیم راجع به بازار محصولات این فناوری و همینطور تأثیری که این فناوری در بهبود معیشت مردم گذاشته. میخواییم برگردیم به رصد بازار و این سوال از حضورتون دارم جناب دکتر شجری، کل بازار نانوی کشور ارزش دلاریش چند اندازه هستش و از این بازار چه مقدار اون سهم صادرات و چه اندازه سهم بازار داخلی؟ دکتر همین شما برمون بفرمایید.
بله، اون 30,000 میلیارد تومانی که من خدمت شما عرض کردم معادل ارزش با در نظر گرفتن متوسط نرخ ارز در سال گذشته، یعنی متوسط روزانه نرخ ارز، یه چیزی بالغ بر 1 میلیارد دلار میشه. 1,125 میلیون دلار محاسبه ماست.
بله
خب که این البته نمیتونیم بگیم صفحه جوی ارزی. صفحه جوی ارزی بسته به این که چه نوع محصولی از چه کشوری داره وارد میشه و اون قیمته با چه قیمتی داره میاد، خب خیلی متفاوتر و قطعا از این عدد بیشتره. صرفا فقط معادل ریالی این معادل دلاری و ارزی این محصولات ما 1,125 میلیون دلار که نسبت به سال قبل حدود 900 میلیون دلار بود، یه سود 25-27% ما رشد، حتی با توجه به قیمت دلاریش هم بگیر رشد داشتیم تو این حوزه.
بله
بسیار. بعد تو حوزه صادرات هم که من خدمت شما عرض کردم عدد دقیق 69 میلیون دلار که حالا به طور تقریبی بخوایم بگیم 70 میلیون دلار، حدود 6.3% از کل بازار فناوری نانو رو در بر میگیره. عمده مقاصد صادراتی ما کشورهای همسایه هستن، یعنی در واقع کشور هدف اول عراق که حدود 47% صادرات داره اونجا صورت میگیره، بعد افغانستان، بعد روسیه است که سال گذشته و بعد از این بقای اوکراین و تحریم هایی که برای این کشور وجود اومده 6.5 میلیون دلار ما صادرات محصولات نانو به روسیه داشتیم، ترکیه کشور چهارم و کشورهای دیگه منطقه از جمله گرجستان، سوریه، آلمان حتی و کشور دیگه با نسبت عدد کمتر اینا جزو کشورها. کلا محصولات نانو در سال گذشته به 48 کشور مختلف صادرات شده که بعضیاشون که ما مشکل تحریمی رو مثل کشور اطراف نداریم به صورت مستقیم داره صورت میگیره، خب بعضیا هم به هر حال با روش‌های خاصی که حالا شرکت‌ها برای خودشون دارن، ریبرندینگ یا از واسطه‌های مختلف، میتونن حتی به شرکت‌های به کشورهای بزرگ و صاحب فناوری هم اینها صادرات داشتن.
بله ممنون از شما. از تعداد شرکت‌های دانش بنیان تولید کننده محصولات نانویی هم برامون بفرمایید، هر کدوم از بزرگواران ممنون میشیم که چه محصولاتی و اشاره داشته باشید که چه محصولاتی با چه ویژگی‌هایی در حیطه این ستاد قرار می‌گیرن.
عرضم خدمتتون که ما تعداد شرکت‌هایی که
به ما مراجعه کردن و تونستن تاییدیه در واقع ستاد رو در استفاده از فناوری نانو در واقع کسب کنن. 405 تا شرکت هست که مطمئنن تعداد شرکت های بیشتری از این فناوری بهره میگیرن. به هر حال به دلایل به ستاد مراجعه نکردن، حالا شاید در سالیان آینده در ادامه در واقع مراجعه بکنن که این شرکت ها 1814 تا محصول در بیش از 20 تا سکتور بخش صنعتی در واقع توسعه دادن که این محصولات هم محصولات مورد تایید در واقع ستاد هست. ممکنه باز شرکتی محصولات دیگه هم ارائه کرده باشه که حالا به ستاد مراجعه نکرده که این گواهی یا تاییدیش رو در واقع کسب بکنه. و میشه گفت عملا ما با یه رشد خیلی خوبی در تعداد شرکت و محصولات الان در ستاد در کشور در واقع داریم. نکته‌ای که وجود داره اینه که ما توی ستاد قصد داریم سمت و سوی شرکت هامونو به سمت حوزه هایی ببریم که اون اثرات اجتماعی اقتصادی موثرتری داشته باشه، ببریم در موضوعات اولویت دار ستاد که چالش های کشور و مسائل کشور رو در واقع بتونه حل کنه، مسائلی که وجود داره و به احتمال زیاد در سالهای آینده هم پیش روی در واقع کشور باشه. و برنامه ستاد در حوزه
چشم‌اندازی برای این ستاد متصورید؟
عرض میکنم خدمتتون یکی از مباحثی که الان حالا جا داره اشاره کنیم، این محصولاتی که الان اشاره کردیم، این بازاری که الان در واقع عدد رقمش رو در واقع تو این جلسه با هم دیگه مرور کردیم، برمیگرده به این که ما در این حوزه باید یه سری پروژه های توسعه فناوری و محصول در واقع داشته باشیم که خروجی این پروژه های توسعه فناوری و محصول منجر به خلق محصولات جدید، منجر به بهبود عملکرد محصولات فعلی و از این دست باشه. توی ستاد برنامه‌های مدون و فشرده‌ای در سال‌های گذشته بوده و هم‌اکنون در جریان هست، خروجی دستاوردهای دانشگاهی و تحقیقات گرفته تا فعالیت های خود شرکت های بزرگ صنعتی رو سوق بدیم به سمت استفاده از فناوری نانو. ما توی ستاد توی چندین برنامه بسته به این که بلوغ فناوریشون TRL در واقع این موضوعات تو چه مرحله‌ای قرار داره، توی برنامه حمایتی مختلف ما میاییم از اینها حمایت میکنیم. یکی از برنامه های خوبی که در واقع ستاد داره و جا داره اینجا اشاره کنم، شاید یکی از شنونده‌های این برنامه هم شرکت هایی باشن که در حوزه حالا غیره در واقع فعالیت دارن که شاید انگیزه بشه بیان و در حوزه نانو فعال بشن. ما برنامه داریم به نام برنامه توسعه درونزا. از کجا میاد این کلمه درونزا؟ ما میگیم شرکت های بزرگ صنعتیمون که محصولات دارن، بازار دارن، فروش دارن، بتونن یکی از محصولات خودشونو یا محصولات جدیدی رو بر پایه فناوری نانو در دل شرکت خودشون توسعه بدن، در دل تحقیق توسعه خود شرکت، در دل آلندی شرکت. ما میایم از اونها حمایت میکنیم.
این محصول باید چه ویژگی داشته باشه؟
محصول مبتنی بر فناوری نانو و الان هم که میگوش در واقع فناوری میکرو هست در واقع باشه. یعنی چی؟ یعنی شرکت میخواد بیاد به عنوان مثال مثلا کاتالیست جدید توسعه بده. خب ما میگیم که اگه بیای کاتالیست رو بر پایه فناوری نانو استفاده بکنی، ما در این مسیر حمایت میکنیم. حمایتمون از جنس حمایت های گرانت توسعه فناوری محصول هست، حمایت های نقدیمون، تحصیلاتمون هست و غیر از اونم حمایت های از جنس حمایت های کسب و کار، خلق بازار، جذب سرمایه گذار، مشاوره در واقع کسب و کار و از این جنس حمایت هاست. یعنی ما دست گذاشیم رو خود شرکت هایی که شرکت بزرگی هستن، شرکتی که الان فروش داره ولی ممکنه با فناوری نانو آشنا نباشه یا فناوری نانو برای استفاده در محصولاتش تا حالا کاری نکرده باشه. ما برای این شرکت ها از طریق برنامه توسعه درونزامون که در ذیل گروه صنعتمون در واقع تعریف شده این حمایت های داریم و در سال جاری هم بیش از 80 تا شرکت در حوزه های مختلف صنعتی از حوزه های نفت و پتروشیمی، سلامت، کشاورزی اومدن و یک محصول در حوزه حالا محصولاتی که در حوزه فعالیت خودشون هست و با فناوری نانو توسعه دادن. نکته‌ای هم وجود داره که خروجی این برنامه خروجی موفقیه. چرا؟ چون شرکت‌هایی هستن که بازار رو می‌شناسن، شرکت‌ها نیاز مشتری رو می‌شناسن و این شرکت‌ها حالا با فناوری نانو میان یه محصولی با ارزش افزوده بهتر، با کیفیت بالاتر رو در واقع خلق میکنن. برای شرکت های نوپا، برای کسب و کارهای نوپا، برای تیم های فناور، حالا ما میگیم هسته های فناوری که نوپا هستن، به یقین خب تی آر ال شون پایین تر هست، فعالیتی که انجام میدن مرز دانشی تر ممکنه باشن. توی برنامه های مختلفی که در واقع داریم، از جمله برنامه بدیمون، برنامه بنیانگذاریمون، از این کسب و کارها هم در واقع به شکل مطلوبی حمایت میشه. حتی ستاد این برنامه فرصت نشد که زیر ساختایی که ستاد، حالا شاید ما تو سند دوممون باید اشاره میکردیم که بخشی از کار ستاد ایجاد زیر ساخت بوده. آه. زیر ساختی که به عنوان مثال ما مرکز آکن که در این مرکز تجهیزات نیمه صنعتی رو در واقع اونجا داریم فراهم میکنیم برای اساتید دانشگاهی، برای محققان دانشگاهی که میان از دانشگاه بیرون اون ایده‌ای که دارن، اون فعالیت آزمایشگاهیشون رو بخوام به مرحله در واقع صنعت برسونن، یک گامی این وسط وجود داره به نام گام ایجاد محصول پروتوتایپ، گام محصول در واقع نمونه اولیه در واقع، که اینجا تو این مرکز این خدمات ارائه میشه، حالا که بتونن تو این مرکز اون محصول رو یه پله ارتقا بدن، بلوغش رو یه سطح بالاتر ببرن. یا عرضم به خدمتتون، ما توی ستاد شبکه به نام شبکه آزمایشگاهی ایجاد کردیم که الان خدا رو شکر به شبکه آزمایشگاهی راهبردی برای کل کشور ارتقا پیدا کرده. انواع خدمات آزمایشگاهی، انواع خدمات در واقع آنالیزی، مشخصیابی رو در اختیار در واقع شرکت ها و محققان قرار میدیم که بتونن برای توسعه محصولاتشون استفاده کنن. وقت تنگ هست و بله، من جا داره که هم از شما و این برنامه خوبتون تشکر کنم که به ما این فرصت دادین که بتونیم به صورت حالا خیلی خلاصه وار بخشی از فعالیت های ستاد رو به شنوندگان خوب این برنامه معرفی کنیم. انشالله فرصتی باشه در برنامه آتی خدمتتون برسیم با اطلاعات دقیق‌تر و بیشتر بتونیم در واقع در خدمت شما باشیم.
در حد یک جمله
من هم تشکر میکنم از شما، امیدوارم که مفید در واقع شنوندگان محترم برنامه باشین.
بله، بسیار ممنون. بهره بردیم از فرمایشات هر دو بزرگوار جناب دکتر صابر شجری، مدیر پروژه های توسعه فناوری و محصول ستاد نانو، و همینطور دکتر سعید امیری، مدیر ارزیابی راهبردی ستاد نانو، و همینطور ممنون و سپاسگزاریم از شما دوستان شنونده که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. تا شنیداری دیگر، خدایا رو نگهدار.
ده، سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیامرسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
بابا جان، پرهام جان
داره درس میخونه، چی کارش داری؟
درس و ول کن. آخرش چی میشه آقای وجدان جان؟ هیچی، ما این همه درس خوندیم آخرش هم نفهمیدیم که کاربرد بمیمیم و کمیمیم چی بود تو زندگی.
تو نفهمیدی، من فهمیدم.
جدی میگی؟ خب باریکلا اگه فهمیدی به من بگو چی بود.
من میخوام بخوابم، تو برو پرهامو صدا کن.
بفرما کم آوردی دیگه. نه منظور من اینه که درس و مشق فایده ای نداره، بچه ها باید درس زندگی یاد بگیرن.
باشه پدر،
منم الان میخوام، یعنی همین الان میخوام این کار رو انجام بدم. پرهام.
بله بابایی. سلام بابا، چی کارم داری؟ من اومدم بگو چی شده.
میگم بابا جان داشتی بله. چی کار میکردی؟
هیچی، مامان تخمه مرغ و سیب زمینی گذاشته رو اتاق که آب پز بشه واسه اولویه شام امشب.
جانم من عاشق اولویه هم، با سس زیاد. آره منم هستم، سهم منو بذارید کنار.
ای کارت بخوره به اون شیکمت. خب پرهام جان،
بله
بابا
بله.
میگم ظرف تخمه مرغ و سیب زمینی کوچیکه یا بزرگه؟
متوسطه.
بعد رو کدوم شعله است؟
شعله وسطی.
ده همون دیگه، همونی که از همه بزرگتره دیگه.
آره
نه؟
آره همون که بزرگه.
خب این غلطه بابا جان.
چرا؟
غلطه.
یعنی چی؟
این یعنی اتلاف انرژی و افزایش مصرف گاز.
خب بعد اون وقت من چی کار کنم؟
بهش بگو چی کار کنه.
بله الان میگم. ببین بابا جان.
بله بابا.
اینایی که بهت میگم و به مامانت هم بگو.
چشم.
ظرف کوچیک رو شعله کوچیک.
رو شعله کوچیک.
ظرف متوسط رو شعله متوسط.
رو شعله متوسط. چشم بابا جون حتما.
الانم برو بذارش رو شعله متوسط.
باشه چشم.
بقایی
چیه؟
این بچه هست خودشو میسوزونه، ناکار میشه.
ببین پرام جان
برو.
نمیخواد بری، تو برو درستو بخون. من خودم میرم جا به جا چی کنم بابا.
باشه چشم، من میرم درست بخونم. خودم از بابا برم.
به سلامت بابا جان، خوش آمدی.
اولویه من یادت نره بقایی، من عاشق سالاد اولویه و سالاد ماکارونی.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات شبانگاهی بسیار خوبی براتون آرزو میکنم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. امیدوارم تا به این لحظه آنچه تقدیم به شما شد در نوبت دوم برنامه امروز رادیو گفتگو مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. شما میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت کنید. و ما از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو دریافت کنید و از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید با آرشیو تمامی برنامه های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. خب دوستان خوبم، به پایان بخش دوم برنامه های امروز رادیو گفتگو رسیدیم. من حسین جلالی به اتفاق همکاران بسیار خوبم، آقای هومن مرادی تهیه کننده و خانم سیما معصومی راد صدا بردار، افتخار همراهی با شما را داشتیم. تا فرصتی دوباره همگی شما مهربانان رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.